بوده باشه و تا ساعت 14 در این نوبت کاری با ما همراه باشید. 12:30 و دعوتتون میکنم تا به مدت زمان 24 دقیقه همراه باشید با برنامه‌ای که همکارانم برای این لحظه شما در نظر گرفتند با نام راه ابریشم.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد تقدیم به شما. برنامه درباره زیرساخت‌های توسعه صادراتی کشور. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه این برنامه رو بشنوید. شنوندگان عزیز، امروز نگاه ویژه‌ای داریم به موانع صادراتی محصولات دانش‌بنیان. تفاوت‌های گسترده در نرخ رشد اقتصادی کشورها باعث شده که اقتصاددانان مطالعات عمده‌ای رو درباره عوامل اثرگذار بر الگوهای رشد انجام بدن. مطالعات اولیه مختلف بودن نرخ‌های رشد اقتصادی در میان کشورها رو در متفاوت بودن عوامل پایه‌ای تولید و فناوری می‌دونن. بررسی های جدید نشون میدن که عوامل و سازوکارهای درونی یک اقتصاد مانند سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه میتونه در کنار سرمایه و فناوری رشد اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده. در مدل های رشد اقتصادی به نقش تحقیق و توسعه و دانش به عنوان موتور رشد اقتصادی تاکید فراوانی شده. از شما که دستی در حوزه محصولات دانش بنیان یا تولید یا صادراتش دارید میپرسیم موانع صادراتی محصولات دانش بنیان چیست؟ 30,036,37. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه ابریشم، با توجه به وعده‌ای که خدمت شما داده بودیم، امروز به سراغ موانع صادراتی محصولات دانش بنیان میریم با حضور جناب آقای مهندس اکبر گوداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت. آقای مهندس گوداری، سلام بر شما، به برنامه راه ابریشم خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس، ما در دو برنامه گذشته که در خدمت شما بودیم از آمار محصولات دانش بنیان صحبت کردیم، از آمار صادراتیش هم گفتیم. بله. به سراغ مقصد محصولات صادراتی دانش بنیان هم رفتیم.
بله.
حتی از حوزه های جدید کسب و کار هم گفتیم که باید تو اون زمینه ها بچه های دانش بنیان ورود پیدا بکنن برای اینکه حرفی برای گفتن داشته باشن در سالهای آینده، و حتی اشاره به این کردیم که یه سری سازمان ها چه نوع حمایت هایی رو میتونن انجام بدن. الان میخوایم بگردیم دنبال موانع صادراتی محصولات دانش بنیان، ببینیم کسانی که تولید کننده هستن تو این حوزه دارن فعالیت میکنن با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن. آیا همه مشکلات ناشی از تحریمه؟ آیا یه سری از مشکلات ناشی از قوانین دست و پاگیره؟ آیا یه سری از مشکلات ناشی از اینه که ما هنوز دانش کافی و وافی رو تو این زمینه پیدا نکردیم و نیاز به تلاش بیشتر حالا تو حوزه کسب و کاری خودمون هستیم؟ با توجه به اینکه حضرت عالی مطمئنن با کسانی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن آشنا هستید، با چالش ها و مشکلات پیش روشون آشنا هستید، از همین موانع شروع کنیم، بعد بریم سراغ باز هم برخی سازمان ها، به ویژه از جمله سازمان توسعه تجارت، ببینیم که چه کمک ها و چه حمایت هایی را از این عزیزان میکنن.
در خدمتتون هستم. ببینید، عرض کردم که توی در واقع برنامه گذشته یه چیز حدود 4700 تا بیش از 4700 تا شرکت دانش بنیان وجود داره که یه چیز حدود 200 تا 250 تاشون الان شرکت هایی هستن که محصولاتشون رو دارن صادر میکنن. این میزان یه چیز حدود در واقع تو سال 97 340 میلیون، یعنی بیش از 340 میلیون دلار شد و به اقصا نقاط دنیا هم هست، یعنی از عراق و در واقع افغانستان و روسیه و کشورهای CIS گرفته تا در واقع کشورهای اروپایی رو ما داریم صادر میکنیم. اما این که در واقع چه موانعی برای توسعه صادرات وجود داره یا توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، میتونم بگم یه قسمتیش مشترکه با همه محصولات دیگه و همه در واقع موضوعاتی که وجود داره. یه قسمتی از مشکلات ما متاسفانه از در واقع وجود تحریم‌های ظالمانه که داره بر ما میشه، مثل مشکلات بانکی که در واقع وجود داره، مشکلات بیمه‌ای که در واقع وجود داره. اینها در واقع یه سری از مشکلاتن، اما یه سری از مشکلات هم در واقع به زیرساختایی که توی کشور خودمون در واقع وجود داره برمیگرده و یه سری شاید بگم مثلا قوانین دست و پاگیر، یه سری از قوانین وجود دارن، اینکه در واقع تغییر نرخ ارز، تورم، اینها نکاتیه که به طور کلی تولید و صادرات رو تحت تاثیر قرار میده.
درسته.
اما اگه بخوام از اینا بگذرم، یعنی بخوام بگم که خب ما اصلا خب اینها برای همه در واقع کالاها وجود دارن، اگه بخوایم صرفا در مورد کالاهای دانش بنیان صحبت بکنیم، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما مثلا در حوزه فرش یه تجربه چند صد ساله یا شاید هزار ساله داشته باشیم، هم در تولیدش هم در فروشش. تو همه دنیا هم ما رو با فرش میشناسن، یعنی وقتی ما میگیم فرش ایرانی ما رو میشناسن، همه دنیا در واقع میدونن که ما داریم در واقع پسته تولید میکنیم، زعفران تولید میکنیم، خاویار تولید میکنیم، همه اینها وجود داره. اما واقعیتش اینه که دنیا ما رو به دانش بنیان نمیشناسه، ما رو به های تک نمیشناسه. این که دنیا ما رو به های تک نمیشناسه یه نکته‌ایه که در واقع یه مانع بزرگی برای شرکت‌های ما، یعنی شرکت ما اول باید برن خودشون ثابت بکنن و اصلا تا به اون مرحله مذاکره برسه، یعنی اون طرف خارجی ما این باور رو نداره که مگه میتونه یه ایرانی یه کالایی رو تولید کنه که مثلا تا الان داشته یه فرد آمریکایی اینو تولید میکرده. این نکته به نظر من نکته‌ایه که شاید اگه بخوام توی همه کشورهای دنیا به این موضوع میگن نشنال برندینگ یا همون برند ملی. اگه ما به نظر من یکی از نکاتی که میتونه در واقع الان اگه بخوام یه راه حل برای این بدم، یه راهکار برای این بدم، ما الان اکسپو 2020 دبی رو در واقع پیش رو داریم و مطمئنم که اونجا در واقع غرفه بسیار خوبی رو در واقع کشور ما میگیره و کالاهایی که وجود دارن انجام میده. یه قسمتی از این در واقع غرفه‌ای که در مختص ایرانه رو به نظر من به کالاهای های تک اختصاص بدن، یعنی های تکی که در واقع ایران داره تولید میکنه تو حوزه‌های مختلف، و این باعث میشه که توی اکسپو 2020 پیش بینی میشه که یه چیز حدود بیش از 25 میلیون بازدید کننده داشته باشه. ما حتی اگه بگیم یه درصدی از این بیان غرفه ما رو بازدید بکنن و یه درصدی از اینها بیان و متوجه بشن که ما علاوه بر در واقع توانمندی‌های زیادی تو حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، تو حوزه صنایع دستی، تو حوزه هایتک هم توانمندی بسیار زیادی داریم، این میتونه اون دید رو تغییر بده. یه نکته دیگه‌ای هم که وجود داره اینه که واقعیتش اینه که عرض کردم توی سابقه تاریخی ما تو فروش حوزه‌های مختلف توانمندی وجود داشته، دانش وجود داشته، این اطلاعات وجود داره، همه دنیا هم ما رو می‌شناسن. اما تو حوزه دانش بنیان یک نقیصه‌ای که برای ما وجود داره، چه برای در واقع افراد دولتی چه برای افرادی که تو شرکت‌های دانش بنیان دارن فعالیت می‌کنن، این دانش بازاریابی در واقع کالاهای هایتک بسیار بسیار کمه و میتونم بگم که این یه نکته بسیار بسیار مهمیه که اگه این رفع بشه، من پیش بینی اینه که به شدت در واقع توسعه صادرات محصولات دانش بنیان افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه بخوام یه نکته دیگه رو در واقع عرض بکنم به عنوان در واقع موانع صادراتی شرکت دانش بنیان، ببینید هر شرکتی وقتی در واقع میخواد فکر بکنه که چیز رو تولید بکنه، میگه بازار من کجاست؟ میگه که بازار من، خب من الان بازار ایران رو دارم و معمولا توی ایران شرکت ها اصلا در بعد ورودشون شاید تفکر صادراتی نداشته باشن، یعنی میگن که خب ما الان مثلا 80 میلیون جمعیت داریم، این 80 میلیون اینقدرش اینجوریه، یه ضرب و تقسیم میکنن میگن ما الان اینقدر میتونن متقاضی محصول ما باشن.
درست.
این که ما شرکت هامون به طور کلی تفکر صادراتی ندارن، مثال میزنم تو حوزه مثلا کاشی سرامیک، ما هر وقت صنعت ساختمانمون رو به رونقه و کاش سرامیکمون مصرف میشه، خب هیچ مشکلی وجود نداره. اما وقتی که همین محصول وقتی که تو بازار داخلش با مشکل مواجه میشه، اون موقع به فکر صادرات میفته.
بله.
در حالی که این رو ما باید بدونیم که صادرات یه فرایند متفکرانه است. یعنی اگر این نکته رو ما در واقع بهش نرسیم، هیچ وقت نمیتونیم یه صادرات مداوم پیوسته و رو به رشد رو داشته باشیم. اون کسی که توی خارج از کشور نشسته، اون اضافه تولید ما رو نمیخره، اون چیزی رو میخره که مطابق با نیازها و سلیقه خودش هست. یعنی ما اگر رفتیم محصولی رو تولید کردیم مطابق سلیقه اون، مطابق خواسته اون، اون موقع اون اینو از ما میخره، وگرنه تو بازار جهانی انقدر رقابت زیاده که به سختی ما میتونیم اینا رو بفروشیم. میخوام بگم این نه تنها تو حالا تو همه شرکت ها میتونم بگم که این تفکر وجود داره، توی شرکت های دانش بنیان هم کم و بیش وجود داره. اون نکته ای که وجود داره اینه که بازار اینا بازار بسیار محدودیه و وقتی که میخوان این بازار محدودشون هم گاهن با در واقع مشکل مواجهه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببینید محصولات دانش بنیان محصول نهایی نیستن. برای مثال عرض میکنم، لباسی رو که الان ما تنمونه یه محصول نهاییه.
بله.
شیری که مصرف میکنیم یه محصول نهاییه، یعنی ما مصرف کننده نهایی داریم خریداری میکنه. اما محصول دانش بنیان محصولیه که میره توی روند تولید قرار میگیره، یا یه تجهیزات و ماشینالاتیه که توی روند تولید به کار میره، یا اون تکنولوژی یا اون ماده‌ای که در واقع به صورت دانش بنیان تولید شده توی یه محصول دیگه به کار میره که اون محصول دیگه رو بتونه قابلیتش رو و کیفیتش رو افزایش بده. اون موضوعی که وجود داره اینه که یه سری در واقع مثال میزنم، توی تجهیزات پزشکی ما الان شاید بگم توی کل دنیا 5 تا شرکت در واقع 5 تا کشور هستن که دارن دستگاه MRI رو تولید میکنن. یه شرکتی توی اصفهان میتونه در واقع این دستگاه MRI رو تولید کرده و تمام سرتیفیکیت‌های لازم رو هم گرفته. اما وقتی که بازار این کجاست؟ بازار این همه دنیا هست. اما اون کسی که توی خارج از کشور نشسته میگه اصلا یه ایرانی از این خرید کرده تا حالا یا نخریده. متاسفانه توی داخل کشور خیلی به سختی این رو قبول میکنن، یعنی اعتماد به شدت نسبت به این محصولات کمه و اون اراده توی مدیرای میانی ما یه کمی کمه که
بله.
بتونن این محصولات رو قبول بکنن و در فرآیند تولیدشون استفاده بکنن. میخوام بگم اگه این اتفاق بیفته میتونه در واقع بازار داخلی رو پوشش بده و این توانمندی رو ایجاد بکنه که توی بازار خارجی بره. میتونم بگم آقای ستاری در واقع معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توی حوزه‌های مختلف با وزیر نیرو، با وزرای مختلفی که تو این حوزه وجود دارن، تو با وزیر صنعت، با وزرای مختلفی که وجود دارن، تفاهم‌نامه‌های بسیاری رو در واقع منعقد کرده و چانه‌زنی‌های بسیاری رو انجام میده که بتونه این محصولات رو توی این صنایع به کار ببره. اما این میگم اون نکته اساسی که وجود داره اون اراده و اون اعتمادیه که باید مدیران میانی در واقع به این محصولات داشته باشن و
بله.
میتونم بگم که این سه تا عامل مهم مختص شرکت‌های دانش‌بنیان هستن.
بله، بسیار عالی، خیلی نکات خوبی رو اشاره فرمودید آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش‌بنیان سازمان توسعه تجارت. شنوندگان عزیز همچنان کنار ما باشید، در بخش بعد باز هم از موانع صادراتی محصولات دانش‌بنیان خواهیم گفت با توجه به اهمیتی که صادرات این محصولات برای ارزآوری کشورمون داره. همچنان به اتفاق مهمان برنامه آقای مهندس گداری به دنبال شناسایی موانع صادراتی محصولات دانش بنیان هستیم. شمایی که تو این حوزه دارید کار میکنید میتونید به ما بگید که چه چالش هایی پیش روی صادرات محصولات دانش بنیان قرار داره؟ سامانه پیامکی 30,000,3637 برای این هست که هم به این سوال پاسخ بدید و هم اگر سوالی درباره حوزه‌های مختلف صادراتی داشتید کلمه راه رو به این سامانه بفرستید تا خانم لیلی روزبهانی با شما تماس بگیرن و سوال شما رو با کارشناسی که مربوط به سوال شما هست مطرح بکنن و پاسخش رو در یک بسته گزارشی جداگانه تقدیم شما کنن. الان هم دعوت میکنم بسته صوتی سرکار خانم لیلی روزبهانی رو بشنوید، ببینیم سوال این شنونده عزیزمون چی بوده و پاسخش چیه، و بعد هم دوباره برمیگردیم به سراغ موضوع برنامه‌مون که موانع صادراتی محصولات دانش بنیان هست.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص اهمیت تعیین درجه شهرنشینی در کشور مقصد با شما صحبت می‌کنیم که جناب آقای دکتر محمد مهدی ابراهیمی، دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین‌الملل، برای ما صحبت می‌کنند. با هم بشنویم.
درجه شهرنشینی به عنوان نهمین متغیر در واقع مشخص کننده اندازه بازار در حوزه بین‌الملل میتونه حائز اهمیت باشه. در واقع اختلاف اقتصادی و فرهنگی بین شهری و روستایی همون درجه در واقع شهرنشینیه. البته منظور از روستایی لزوماً فردی نیست که در روستا زندگی میکنه، بلکه در واقع روش زندگی هست که در واقع این درجه رو مشخص میکنه. اصولاً شهرنشینان خصلتهایی دارن که با روستاییان خب تفاوت داره. در روستا خودکفایی وجود داره و همچنین درآمد افراد هم نیز خب به تبع میتونه به هر حال کمتر باشه نسبت به شهرها. در شهرها مراکز بازرگانی و صنایع وجود دارن که در واقع این هم باعث میشه که شهرنشین ها دارای تخصص های گوناگونی شوند و در نتیجه بیش از در واقع روستاییان نیاز به خرید محصولات جدید پیدا کنند. اهمیت تعیین درجه شهرنشینی در مشخص کردن اندازه بازار هست، به عنوان یک شاخصه هست برای اندازه بازارهای بین الملل.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
برنامه راه ابریشم درباره موانع صادراتی محصولات دانش بنیان با حضور جناب آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت، تقدیم شما میشه. بعد در این بخش میخوایم ببینیم که کدوم ارگان ها میتونن کمک کنن که راهکارهایی رو پیش روی صادرکنندگان محصولات دانش بنیان بگذارن برای اینکه موانع صادراتی برطرف بشه در این حوزه. آقای مهندس، در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. ببینید توی این موانعی که در واقع عرض کردم چند تا در واقع موضوع وجود داره. یه موضوع اینه که شرکت های دانش بنیان استفاده بکنن از در واقع رایزن های فناوری ما. یه نکته دیگه اینه که اون حمایت هایی که وجود داره، حمایت هایی که تو حوزه نمایشگاه خارجی وجود داره، تو حوزه هیئت های تجاری وجود داره، توی بحث در واقع تبلیغات و اطلاع رسانیشون وجود داره، میتونن از اینها در واقع استفاده بکنن. یعنی اگر ما صرفا این که مثلا در داخل کشور بشینیم و منتظر باشیم که یکی بیاد این محصول از ما بخره، این اصلا یه کار در واقع غیر ممکنیه، هیچ جای دنیا هم مسبوق سابقه نیستش. توی در واقع محصولات دانش بنیان میتونم بگم که الان داره حمایت‌های بسیار خوبی انجام میشه. حالا میتونیم بگیم که کافی نیست، اما در واقع وجود داره و میتونن ازش استفاده بکنن شرکت ها. یه برنامه‌ای که برای رفع این در واقع موانع و برای توسعه صادرات وجود داره، یه برنامه‌ای رو با در واقع همکاری سازمان توسعه تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در حال انجامه که در واقع توانمندسازی صادراتی 50 تا شرکت دانش بنیان، یعنی این شرکت دانش بنیان پتانسیلش رو دارن، یعنی بررسی شدن از میان شرکتایی که وجود دارن، اینا بررسی شدن، ساختارش رو دارن، پتانسیلش رو دارن، اما اینکه اینا در واقع کالاشون منجر به صادرات شده باشه، این اتفاق نیفتاده. یه برنامه در واقع سه جانبه‌ای وجود داره برای اینکه این 50 تا شرکت رو ما بتونیم تو سال بعد در واقع صادراتیشون کنیم و اینها رو در واقع وارد باشگاه صادرکنندگان هایتک ایران بکنیم.
بله.
یه سری در واقع جلسات رسوخ فناوری وجود داره که این جلسات رسوخ فناوری از این جهته که یه سری شرکت‌های بزرگ صنعتی دعوت میشن، یه طرف میز نشستن و شرکت دانش بنیان یه طرف دیگه میز نشسته و توانمندیش رو ارائه میکنه و اون شرکت ها در واقع استفاده میکنن از این توانمندی و ممکنه به یه تفاهم نامه و به یه عقد قراردادی برسن که بتونن این رو در محصولشون استفاده بکنن. برای مثال عرض میکنم توی جلسات رسوخ فناوری مثلا ما میگیم یه الیافی وجود داره به نام الیاف ضد لک.
درست.
و این میتونه در واقع توی جلسات رسوخ فناوری مثلا شرکت‌های نساجی و شرکت‌های فرش رو که دعوت میکنیم توی این شرکت‌هایی که در واقع وجود دارن ممکنه اینا به تفاهم برسن و این در واقع تکنولوژی و این توانمندی در اختیار اون شرکت فرش قرار بگیره و اون شرکت فرشی بتونه در واقع فرش ضد لک رو تولید بکنه و این میتونه یه مزیت رقابتی رو ایجاد بکنه تو بازارها برای اون در واقع شرکت تولید کننده فرش که حتی صادرات اون افزایش پیدا بکنه. یا برای مثال عرض میکنم تو حوزه شیرالات بهداشتی الان تکنولوژی وجود داره که در واقع این شیرالات ضد لک میشن و یه پوششی در واقع براشون ایجاد میشه که بعد از 10 سال هم این نه زنگ میزنه نه لکی براش ایجاد میشه، هیچ مشکلی برای اون شیر ایجاد نمیشه. این میتونه در واقع قراردادی ایجاد بشه بین این شرکت دانش بنیان و شرکتی که در واقع تولید کننده شیرالات بهداشتیه. توی جلسات رسوخ فناوری یه چنین موضوعی انجام میشه. یه سری سازمان‌های در واقع مختلف جلسات چالش فناوری ایجاد میکنن. درسته. به این ترتیب که حالا شاید بگم یه نمونه شو در واقع ما 2-3 ماه پیش توی زمینه خودرو داشتیم که شرکت‌هایی که در واقع تولیدی بزرگ ما میان میگن که ما در واقع این مسائل و مشکلات رو تو زمینه تولید داریم، شرکت فناوری یا شرکت دانشمندان میتونید اینو حل بکنید یا نه، یا برای مثال ما این قطعه رو داریم از خارج وارد میکنیم، شما میتونید این رو برای ما بسازید یا نمیتونید برای ما بسازید. این جلسات رو ما بهش میگیم جلسات چالش فناوری و یه سری در واقع میز توسعه صادرات محصولات دانش بنیان مثل میز لیزر، میز محصولات نانو، میز محصولات بایو، اینا توی سازمان توسعه تجارت در واقع برگزار میشه و شرکت‌ها میتونن توی اون شرکت داشته باشن که مسائل و مشکلاتشون رو از اون طریق پیگیری بکنن.
بله، بسیار عالی. دست شما درد نکنه آقای مهندس گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان و سازمان توسعه تجارت، از همراهیتون با این برنامه بسیار سپاسگزارم. سلام ما رو به عزیزانمون که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن برسونید. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. امروز در برنامه راه ابریشم به دنبال شناسایی موانع صادراتی محصولات دانش بنیان بودیم. یه جمله رو آقای مهندس گداری گفتن صادرات یک فرایند متفکرانه است که باید خیلی روی این موضوع کسانی که میخوان تو حوزه صادرات محصولات دانش بنیان کار بکنن فکر بکنن. ممنون که برنامه امروز رو شنیدید. همچنان سامانه پیامکی 30,36,37 یادتون باشه. باز هم اگه سوالی داشتید کلمه راه به 30,36,37 با شما تماس میگیریم، سوالتون رو میپرسیم، جواب کارشناس رو براتون میگیریم و در قالب یک بسته صوتی جداگانه تقدیم شما میکنیم. متشکرم. خداحافظ.
پخش زنده برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زنده رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. رادیو اقتصاد. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
پاشو برو بخواب مهناز جان. پاش الان دیر وقته، صبح زود بیدار میکنم بقیه درساتون موقع میتونی بخونی.
ما فقط 30 صفحه مونده، اینو بخونم میخوابم. فقط یه ساعت قبل امتحان بیدارم کنیم کافیه.
دو شب شیفت شب وایستادی، حسابی خسته ای. برو یکم استراحت کن، این دستگاهی پرس خیلی خطرناکه.
مهندس همین سی برقه رو بذارم زیر پرس تمومه، بعد میرم استراحت میکنم.
امشب تموم نمیشه، تو هم از صبح یه سر پای این چرخی، برو بخواب، صبح زود یه تمومش کن.
آخه مشتری عجله داره، فردا عروسی دارم، 30 سانت بیشتر نمونده، تمومش کنم بعد میرم.
خسته شدی؟ از زور یه کله پشت فرمونی، بزن کراری چند دقیقه استراحت کنیم بعد را میفتی.
فقط 30 کیلومتر مونده تا اینجا اومدیم، بقیه را میریم.
مهناز مامان پاشو پاشو پاشو، دیر میرسی به امتحان، پاشو عزیزم. آه،
مگه ساعت چنده؟
پاشو، ساعت 7 مادر، پاشو.
آخ، آخرشم خوابم برد، این 30 صفحه موند.
همیشه نزدیک شدن به پایان به معنی رسیدن نیست.
پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید.
زندگی در که همین اکنون است، زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نشاید آمد. تو نه در دیروزی نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. به ساعت 12:57 رسیدیم، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو میتونید از طریق سامانه روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 اعلام کنید.
Siz şahitler kimi ak yolunda